پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود به برنامه چشمه خورشید بسیار خوش اومدین. من رامان شکیب هستم و به همراه استاد بهرام فرید در این برنامه به معرفی و بررسی آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر به آیین بهائی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. فرید وقت بخیر، خوشحالم که میبینمتون.
من هم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم خیلی خوشحالم.
بسیار عالی. ما هفته گذشته راجع به توقع 24 سوال از آثار حضرت باب صحبت کردیم. فرمودین که 24 تا سوال از ایشون کردن و ایشون به هر کدوم جواب دادن و تنوع سوالات به حدی زیاد بود که مطمئن هستیم که سوالات از یک نفر نمیتونه باشه.
بله.
یکی از اون مباحث رو شما معرفی مختصری کردید و اون شرح حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه بود. سوالات رو گفتین جلسه پیش تعدادیش رو. یکیش فکر کنم خیلی جالب بود و اون مبحث سلوک بود.
بله درسته.
اینکه حضرت با پیش از اظهار امر یا به بعثتشون راجع به سلوک صحبت میکنن و سلوک چیزیه که سابقه بسیار طولانی حداقل در عرفان اسلامی داره.
بله همینطوره.
اگر موافق باشین راجع به اون مبحث صحبت بکنیم، چون این سوال خودم هم هست که چطور میشه
بله.
حضرت باب راجع به سلوک صحبت میکنه. اصلا سوال چی بوده؟
شنوندگان محترم حتما در جریان این مباحث بودند که یه تعدادی سوال قبل از اظهار امر از حضرت اعلی یعنی حضرت باب شد و مواضع مختلفی داشت. این گوناگونی و تنوع مباحث ناشی از اون معارف و علومی بود که در زمان حضرت باب رایج بوده.
بله.
اگر کسی از اون حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه سوال کرده بود، پر پیداست که اون سائل، اون پرسنده نظر داشته به احادیث اسلامی. حالا شأن دیگری ظاهر میشه، یعنی یک کسی هست که از تصوف، از عرفان سوال میکنه. سوال این است که میشود توضیح بدید که آیا سلوک الله اصلا هست، مصداق داره؟ آیا در امر دینی، در حوزه دین اصلا مطرح هست یا نه؟ برای همین این جواب حضرت باب اینطور شروع میشه: فسلوک الالله، یعنی چطور میشود به سوی خداوند سالک شد. عمل جواب، جواب چیست؟ حضرت باب پس به سلوک پرداختن و بعد با این جمله بسیار مهم شروع میشه که استقم یا سائل تقا فی مقام توحید، قال الله تعالی الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا فبشروا بالجنت التي كنتم توعدون. همونجور که مشاهده می‌فرمایید مضمون این است که ای کسی که از تقوای الهی و سلوک الله سوال کردی، بدان که در مقام توحید خداوند فرموده است در قرآن که آن کسانی که میگویند پروردگار ما، خداوند ما الله است و بعد استقامت میکنن بر این قول، بر این اعتقاد، ملائکه الهی بر آنها نازل خواهد شد و به آنها خواهد گفت که مترسید، محزون مباشید، زیرا خداوند شما را به جنتی بشارت داده که به آن وعده شدید. ببینید حضرت باب دارن راجب سلوک صحبت میکنن، میخوان راجب سلوک صحبت بکنن. قبل از اون به قاعده بسیار بسیار مهم توجه میکنن، یعنی ما رو متوجه میسازن که سلوک در امر دینی، در حوزه دینی متفاوته با سلوک در جنبه های عرفانی یا آنچه را که ما به صورت متعارف در تصوف اسلامی میشناسیم.
بله بله.
سلوکی کلمه است که همونجور که شما اشاره کردید سابقه بسیار کهنی داره. ارخوس در تصوف اسلامی یک ژانر بسیار عمیق و وسیع رو تو این ادبیات هست. صوفیان از قرن دوم تا قرن 13 که زمان حضرت اعلی باشه به مسئله سلوک از این حیث پرداختن که میگفتن ما میخواهیم از ابتدا که منزل اول است تا انتها که فنای فلا هست به این قضیه برسیم، یعنی به خداوند برسیم و خدا رو در خداوند فانی بشیم و به مدد او باقی. حالا حضرت باب در سلوک مسئله رو گونه دیگه ای مطرح کردن، هم از ابتدای منزل هم تا انتهای مقامات سلوک به مسئله مظهر ظهور و معرفت به او پرداختن. پس یه تفاوت شگرفی از سلوک از منظر حضرت اعلی حضرت باب تا سلوک از منظر صوفیان اسلامی بخصوص بعد از ابن عربی توجه داره.
یه چیزی که توجه من رو به خودش جلب کرد این که توی سلوک اسلامی ما در انتهای سلوک بحث جنت نداریم که وعده داده شده اند سالکین،
بله،
ولی حضرت باب اینجا قشنگ با این مطلب شروع کردن که شما به اون جنتی که وعده داده شدید میرسید. بله. این جنت آیا همون فنای فلاحیه که در تصوف اسلامی وجود داشته یا نه یه تعریف کاملا نوعی است؟
بله، باید حتما همین نکته اصلی است که حضرت باب میفرمایند که اون جنتی که بهش وعده داده شدید ذات خداوند و فنای فلا نیست، چون اصلا نمیشود به خداوند رسید. و کلید، یعنی حرف اصلی حضرت باب این است که به ذات خداوند هرگز نخواهیم رسید، اما منظور از این جنت اون مظهر ظهوری است که باید او رو شناخت و به او رسید. و این مظهر ظهور هم در هر زمان البته شخص خاص هست. پس سلوک الهی در تصوف اسلامی منجر میشه به یک انتهایی که پس از او چیز دیگری نیست، یعنی سلوک از منظر حضرت باب منتهی میشه به معرفت مظهر ظهوری که با هر دین جدیدی از سر نو تجدید میشه.
شنوندگان عزیز، به برنامه چشمه خورشید، برنامه معرفی و بررسی آثار حضرت باب گوش میدید. جناب فرید، بر من خیلی جالب شد توی شرح حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه، حضرت باب مظهر ظهور میذارن مرکز توجهات، یعنی در شرحی که از اون نفس، یکی از شروعی که از نفس میدن، یکیش مظهر ظهور میتونه باشه
همینطوره.
و حتی رب با توجه به شرح نفس، اینجا هم باز مقصد از سلوک باز میشه مظهر ظهور، یعنی دوست. هدف از سلوک فنای فل مظهر ظهور مثلا.
بله همطوره،
یعنی کلن گویا همه چیز اینجا حول مظهر ظهور میچرخه. ما عالمی ورای مظهر ظهور قابل درک نیست برامون و همه تلاش های روحانی ما مظهر ظهور میرسه.
بله همینطوره. پس برمانی میشه اینجوری گفت که حضرت باب اون اندیشه اصلی سلوک الله یا تصوف اسلامی در سلوک رو دارن اصلاح میکنن، چون در ابتدای سلوک هم در تصوف اسلامی توی قرن دوم و سوم ابدا صحبت از ذات خداوند نبود، صحبت از خود معرفت مظهر ظهور بود و پیامبر و اینکه چه جنبه هایی از او به دست ما میرسه و چطور ما میتونیم همونطور مشی کنیم، همونطور قدم برداریم که مظهر ظهور برداشته. صوفیان اسلامی در قرن اول به زهد توجه میکردن.
بله.
و اینکه برسند به جایی که و اینکه علا خلق عظیم باشه، یعنی حضرت محمد رو به عنوان عالی ترین شکل رفتار انسانی بشناسن. این آهسته آهسته دور شد تا به ذات خداوند رسید و حضرت محمد به عنوان مظهر ظهور فرع خداوند قرار گرفت.
بله.
برای اینکه مقامات متعددی از انسان ظاهر بشه حضرت محمد رو نادیده گرفتن، یا اگر هم بهش اهمیت میدادن اونقدر نبود که بخوان به خود او برسن، میخواستن به ذات خداوند برسن.
درست.
اینجا حضرت باب اول همین رساله، رساله سلوک، ما رو متوجه میکنن که دین 4 رکن اصلی داره: توحید است و نبوت، ولایت است و شریعت. این بله. یه انقلابی است در تصوف اسلامی. بله. چون در تصوف اسلامی توحید هست، نبوت هست، ولایت هست، ولی شریعت هرگز جایی نداره در این سلوک و انتهای سلوک بخصوص.
درسته.
چون اونها معتقدن اذا ظهر الحقائق بطل الشرائع، وقتی حقیقت میرسیم دیگه شریعتی نیست. حضرت باب میفرمان این خطایی است فاحش. و البته مهلک در امر دین، یعنی اینکه ما توحید هست، نبوت هست، ولایت هست، یعنی ما این سلسله از فاهمه انسانی در رسیدن به خداوند رو قبول میکنیم، اما تنها راه رسیدن به ولایت، نبوت و توحید همون شریعتی است که او وضع کرده. بعد حضرت باب در این اثر میفرمایند که یکی از مهمترین ارکان سلوک الالله این است که بدانیم اطرق الالله به عدد انفاس الخلائق. میدونید این به طرق گوناگون روایت شده، یعنی راه های به سوی خداوند به تعداد نفس ها یا انفس مردمان است. اما بلا فاصله بعد از این بیان میفهمن که اما بدانید اینجا این نفس، نفس واحد است. چرا؟ چون دین واحد است. این جمله فوق‌العاده در این توقیع حائز اهمیته، چون داره برای اولین بار قبل از امر بهائی در دین بابی این جمله مطرح میشه که مد دین و الا دین واحدون، دین چیزی جز یک دین واحد نیست. یعنی اینجا حضرت باب دارن به شنونده القا میکنن که این خط کشی کردن ها در ادیان متفاوت بالکل اشتباس. گویا خداوند اصلا چند دین نیاورده، خداوند هرگز نخواسته که ادیان متعدد بیاره، چون یه دین بیشتر نبوده.
چی میشه که از سلوک به اینجا میرسن؟ یعنی میخوان ما رو متوجه چی بکنن که از سلوک به اینجا میرسن، به این مفهوم واحد بودن میرسن؟
شاید به این خاطره که اگر انسان به اون آیه منتوی در خودش نظر بکنه، جز امر واحد چیز دیگری متوجه نمیشه. درست. پس بنابراین در همه انسان ها یه امر واحدی وجود داره، یک آیه واحدی وجود داره که با شناختن اون البته به شناختن اون وحدت دینی میرسیم. این خیلی مهمه که وقتی یک فردی مسلمان است، تصور این که با مسیحیت متفاوته باید بالکل تغییر کنه این اندیشه. اگر کسی مسلمانه فکر بکنه که با یهود متفاوته، این باید تغییر کنه، چون باید بریم تمام اینها یک دین بیشتر نبودن و هر کدوم در لول ها یا سطوح متفاوت مطرح شدن. اینطور اگر به قضیه نگاه بشه متوجه میشیم که اولین اصل در سلوک الهی مسئله توحید یا وحدته. بعد این وحدت رو کی میتونه تبیین بکنه؟ نبوت. این نبوت به چه طریقی میشه تبیین بشه؟ از طریق ولایت. و این از چه طریقی میشه اجرا بشه؟ میگن شریعت. و برای همین هم هست که حالا در خود شریعت ما اگر بخوایم بگیم که کدوم بخش از شریعت مهمترینه در سلوک الله، اینجا جنبه های عملی پیدا میکنه. حضرت باب میفرمان مهمترین رکن در شریعت مسئله حب هست، یعنی محبتی که انسان باعث میشه در سلوک به مدد او گامی به جلو برداره.
عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، یه جمع‌بندی اگه بخوایم مختصر بکنیم، این که سلوک از منظر حضرت باب این گونه است که اول از همه متوجه به مظهر ظهوره، یعنی بله. سلوک به سمت مظهر ظهوره،
بله، و معرفت
و معرفت و شناخت. مسئله دوم اینه که شریعت تا آخرین لحظه همراه هست، نمیشه بله. شریعت رو کنار گذاشت به هیچ وجه. و خب مهمترین رکن سلوک بابیه، یعنی سلوک در دیانت بابیه.
بله.
خیلی برام جالبه که توی همین چند خط اول کلن یک بنای جدیدی به وجود بله. اومد راجع به سلوک، چیزی که قبل از اون اینجوری بهش نگاه نمیشد.
بله، یعنی یه دگرگونی اصلی داره رخ میده که بله. این دگرگونی اگر خوب به ابعادش نظر کنیم میشه گفت که به همون صدر دین الهی در اسلام برمیگردیم و حضرت باب برای همین هم سفارش میکنن که تمام ادیان دین واحد هستن. و مسئله حب هم که شما مطرح کردید و حضرت باب اینجا ابتدای سلوک مطرح میکنن، میدانید این به آیه اشاره میکنن که فوق العاده مهمه در همین اثر سلوک. میفهمم وقتی حضرت محمد به معراج رفت و دونه بدونه این پله های طریقت رو طی کرد تا به مقامات بلند رسید، آسمان ها رو در نوردید بله. تا به عرش الهی رسید، به جایگاهی رسید که خطاب رسید که قف یا محمد انتل حبیب و انتل محبوب، به ایست، چون اینجا مقام حبه، چون اینجا مقام دوست داشتنه، از اینجا بالاتر دیگه نمیشود رفت. حضرت بابام در همینجا میفرمایند فرمان در سلوک الله گام اول این دوست داشتن یا عشق مفرطی است که ما به هستی داریم. فرمان 4 تا مقام هم بیشتر نیست: حب و حبیب و محب و محبوب. ببینید درست مطابق با همون ارکان اربعه، 4 مقامی که ذکر کردم، بله. توحید، نبوت، ولایت و شریعت، فرمان در هر کدوم از اینها یه جلوه‌ای در حب پیدا میشه. حب است و حبیب و محب و
محبوب.
اینا 4 تا آیند که در هر کسی متجلی است، در هر کسی وجود داره. بعد حضرت باب میرن سراغ وصول، میگن وقتی که سلوک رو انجام دادی و به وارد مرحله سلوک شدی، پله های طریقت رو طی میکنی، بعد ببینید که اون وصول الی الله چیست. پس همه ما میخواییم به این مقام واصل بشیم،
بله.
کلمه وصل به کار برده میشه و میدونید مسئله وصل و اتصال یکی از کلماتی است که در تصوف بسیار رایجه. اینجا برای اینکه مخاطب خودشون رو آشنا بکنن با اون ادبیات صوفیانه در تصوف اسلامی، جمله ای رو به کار میبرن که میفهمن که بدان که وصول همان رسیدن به مقام آیه ایست که در تو نهفته است برای اینکه به خداوند برسی. اون مقام اسمش تقواست، تقوای خالص. و اون مقام بلند وصول الله همون مقام تقوای خالصه. و جالب اینه که مثالی که میزنن این است که کما سئل نبی من الانبیا، از یه پیامبری پرسیدن که کیف الوصول الیک، چجوری میشه به تو واصل شد ای خدای من. چون فرمان یه پیامبری از خدا پرسید که خدا چطوری میشود به تو رسید، بله. کیف الوصول الیک. قال الله، خدا جواب داد که الق نفسک ثم تعال، تو نفست را که فرو گذاری حتما خواهی رسید. میفهمن که پس اگر مراحل ابتدایی وصول الله رو بخوایم بر بشماریم، مهمترین مقام این است که انسان در مسئله وصول نفسش را زیر پا بگذارد،
بله.
یعنی نفسش را فراموش بکنند. و این چقدر در تصوف اسلامی و در سرچشمه تصوف اسلامی در قرآن و احادیث اشاره شده.
قبل من یه سوال داشتم قبل از این بحث وصول، ما توی سلوک در عرفان اسلامی مراحل مختلف و مقام های متفاوت داریم،
بله.
از دو وادی داریم الی ماشاءالله هم تو میره بالاتر و بالاتر و بالاتر،
بله.
از منظر حضرت باب این مقام ها چند تاست؟ این وادی ها چند تاست؟ اصلا برمی شمارن؟
حضرت باب به این نحوی که کلاسیک باشه، یعنی به نحوی که صوفیان شمردن 9 تا منزل، 7 تا وادی، چه میدونم 6 تا عقبه به قول ابراهیم ادهم، این شمارش ها لاقل در این اثر، یعنی رساله سلوکی که قبل از اظهار امر نوشته شده باشه، وجود نداره.
آها.
اما بعده های مقداری به اون توجه بیشتر شده و در بخصوص در آثار حضرت بهاءالله دقیق تر مطرح شده. اما اگر اجازه بدیم برگردیم به خود رساله سلوکی، ببینیم حضرت باب چه خطی رو تعقیب میکنه.
بله.
تا اینجا میفرمایند که ما باید مراقب نفسمون باشیم. اولین گام این است که نفس رو، یعنی نفس اماره رو، زیر پا بگذاریم. دومین اصل این است که از مجاهده فی سبیل الله غافل نشیم. صریحا میفرمایند که انسانی که بخواهد به خداوند برسه باید اهل مجاهده باشه، یعنی جهاد فی سبیل الله داشته باشه. اما این جهاد به معنای ستیز و نبرد، بله. با خصم بیرون نیست، دشمن برون نیست، بلکه با خود نفس اماره است، با این نفسی که در ما هست. بعد توصیح
جهاد اکبر، جهاد،
بله بله، همون جهاد اکبر است. بعد میفهمن که مبادا فکر کنی این جهاد با نفست به معنای خار داشتن خود یا ندیده گرفتن دنیاست.
این ریاضت رو گذاشتن کنار.
بلکه این فوق العاده مهمه. در این اثر برای اولین بار حضرت باب ریاضت رو دارن برخلاف آنچه که اهل تصوف میگن مطرح میکنن. فهمان لا تقفل عن الاجتهاد ولا تحرم نصیبک من الدنیا، یعنی تو بعد از دنیا آنچه که نصیبت هست بر ببری، بهره ببری. اما خاطرت باشه که اون چیزی که انسان رو از خدا دور میکنه همون اشتغال قلبی یا توجه ما به ماسوالاست،
بله.
فرمان این فرار کن، فر کل الفرار ان کل ما یشغل و کهن الله، فرمان فرار کن از هر چیزی که تو رو از خداوند دور میکنه، برای اینکه فانه سم قاتلون یحرقک، این مثل سم قاتلونه که تو رو از بین میبره. پس تو باید حتما به دنیا توجه بکنی به قدری که از او سهم ببری و نصیب توست. اما از خدا دور شدن یا از خدا غفلت کردن این خطاست و مهمترین آفت است برای رسیدن به خداوند و سلوک الی الله.
این خیلی امتحانش سنگین تره که در دسترس باشه در واقع متاهای دنیوی و ازش در حد معلوم استفاده بشه تا اینکه کلا ریاضت بکشیم و گوشه نشین بشیم و استفاده بله. نکنیم. خب بله. چیزی نیست در دسترس.
بله و این سخت‌تره. بعد توضیح هم میدن به این نحو که دنیای امر بیرون نیست بلکه که امر ارزشی است. میفهمن اصل المانع الغفلت عن الله، اصل مانعی که انسان رو باعث میشه به خداوند و معرفت مظهر ظهور نرسه همون غفلت از خداونده. بعد به معنای جدیدی از دنیا و آخرت میرسن.
خیلی ممنونم جناب استاد بهرام فرید که وقتتون رو در این برنامه در اختیار ما گذاشتید و راجع به این مسائل با هم صحبت کردیم. ما این مطالب رو در هفته آینده حتما پیگیری خواهیم کرد.
مرسی از شما و تحمل شنوندگان.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.